ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سفارت امریکا برای افغانستان از راه اندازی دوره های آموزشی رایگان برای افغان ها خبر می دهد. این سفارت روز سه‌شنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که از طریق برنامه حمایت از دسترسی افغان ها به تحصیلات عالی، دوره های آموزشی آنلاین را در زمینه های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، ساینس، صحت و قانون آغاز می کند. بر اساس اعلامیه سفارت امریکا، از طریق این برنامه به افراد مستعد مقیم افغانستان آموزش رایگان آنلاین داده می شود تا مهارت‌های بیشتر را بیاموزند و رابط خود را ایجاد کنند. سفارت امریکا ثبت نام آنلاین این دوره ها را در شبکه اکس اعلام کرده است. در هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در نشست ائتلاف بین المللی استقامت اقتصادی زنان افغانستان اعلام کرد که حکومت امریکا با کمک ده‌ها شرکت بزرگ فرصت های آموزشی را برای زنان افغان فراهم می کند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند سر از فردا سلسله از مسابقات یک روزه را آغاز می‌کنند. قرار است اولین بازی بعد از ظهر پنجشنبه در شهر شارجه برگزار شود. کرکت بورد افغانستان گفت که تیم ملی افغانستان برای این بازی‌ها آمادگی لازم گرفته است. علاوه بر بازیکنان سابق و با تجربه، سه بازیکن جوان علا محمد، غزنفر خروتی و بلال سمی نیز برای این بازی‌ها در مقابل آیرلند در ترکیب تیم ملی انتخاب شدند. داوری این بازی‌ها را 4 داور افغان به عهده خواهند داشت. راشد خان و مجیب الرحمن که از بازیکنان مهم تیم ملی افغانستانند، پس از مصدومیت در حال استراحت و تمرین قرار دارند و در این بازی‌ها نیز حضور نخواهند داشت. مقامات مصر میگویند مذاکرات با گروه حماس برای برقراری آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگانان اسرائیلی پیشرفت ندارد. مصر، امریکا و قطر از چندین هفته به این سو تلاش دارند تا حماس را که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود ترغیب کنند که در بدل آتش بس 6 هفته‌ای در نوار غزه و آزادی زندانیان فلسطینی حدود 40 گروگان اسرائیلی را رها کند. دو مقام مصری گفتند که دو دور گفتگوها روز سه‌شنبه پایان یافت. آنها افزودند که حماس یک طرح را پیشنهاد کرده که جوانب میانجی در روزهای آینده در مورد آن با اسرائیل گفتگو خواهند کرد. یک مقام دیگر مصر گفت که میانجی‌ها امروز با هیئت حماس که هنوز هم در قاهره است ملاقات خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که تصمیم نهایی آتش بس در نوار غزه اکنون در دست حماس است. جوانب میانجیگر تلاش دارند تا قبل از فرارسیدن رمضان آتش بس نافذ شود. در این جنگ که از تقریبا 5 ماه به این سو ادامه دارد، اکثریت بخش‌های نوار غزه ویران شده و یک بحران بشری مصیبت بار به میان آمده، خصوصا اهالی شمال غزه که به شدت تخریب شده برای زنده ماندن می‌خواهند غذا به دست آورند. و رئیس جمهور هنگری لایحه پیوستن سویدن به پیمان ناتو را توشیح کرد. به این ترتیب آخرین گام تکنیکی قبل از پیوستن این کشور به حیث 32 عضو این پیمان برداشته شد. بر اساس اعلامیه منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری هنگری، توماس سولیوک دیروز لایحه پارلمان آن کشور در مورد عضویت سویدن در پیمان ناتو را توشیح کرده است. سولیوک این لایحه را به عنوان اولین اقدام خود به حیث رئیس جمهور جدید هنگری اتخاذ کرده است. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بوت پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ میگوید و خود را بیمار جلوه میدهد.
برای ما یاد میده که مثلا تو بگو یک چیز باید برای ما یاد میده میگه بگوش باز یک چند پم برای ما میده او تو خونه میباشه او برای ما میگه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال میگنم باز ما سوالش جواب میده من جوابش میگه باز برای ما برای زوگ میگه او میگه در خانه میگه هر شوکو کم کدام شوکو پیسه کم ببرم میگه از من کارو بارو من است میگه تون پیسه کم میاری میگه یک ذره زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقم در خانه میگه بس.
حبیب سادات میگوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور میسازند این است که میخواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده میکنه به نظر من. اینا کسایی هستند که از خارج پول میگیرن، در اینجا یک همشه به مو آدم ها میتن که تصویرشو نمیگیره دیگه شده جیب خود میزنن. حتی نام بعضی یوتیوبارا میفهم که نمیگم باشه، یه بسیار بد عادت میکنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد نه تنها اینکه کمک نکردیم بلکه صدمه بزرگ به افوارد کردین به افراد جامعه که این کار ما باعث عادت آنها میشه. دیگه هیچ وقت تلاش نمیکنن به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کنند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها میگذارد و جوانان را به بیراهه میکشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونارا میخواین که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مرد مازاری بکنن، به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراهه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مصدر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شانسب حکیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شانسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند و باید سوشال میدیا نظارت شود.
چنین گزارشات که از نظر ما یک عمل زشت است، این کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چنل یک در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنه. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناآگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما این است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های هست که ما رو وامی داره به این که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم. متاسفانه چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزئی از شخصیت ما میشه آرام آرام. متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شد. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما با گدایگری و با گداپروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خوب است یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گداپروری و گداروزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمتکشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارها و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. امی کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شو که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه. تربیت درست اگر شود، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یک چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب دقیق قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش توفل و آیلتس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی میگیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی می باشد و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرند، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. کسی که امتحان آیلتس میگیره، او باید اجازه را از بریتیش کانسل داشته باشه. کسایی که امتحان توفل میگیرن، اونا باید اجازه را از طرف ایالات متحده آمریکا یا سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان داشته باشه. باید در هر کشوری که باشه، از در اونمو کشور فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ایره به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند. چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. آدم هر چقدر راحت تر باشه، امو قدر میتونه که اونمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است اونمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید اسکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روان داره، اولی لان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف ویب سایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ. یک کمونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی همین زبان انگلیسی خب زبان بین المللی است و اگر زبان یاد داشته باشین شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانپوری های انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم، ما یک امتحان تافل بود، باز امتحان تافل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، هر جوانی که میخواد اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها تافل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است.
مدرک تافل یا داشتن نمره تافل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های آمریکایی و یا یکی از دانشگاه های اروپایی اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک تافل یا نمره تافل داشته باشین تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کنید. این نمره تافل یا مدرک تافل به شما کمک میکنه، اون دانشگاه بالای شما خیلی اعتبار میکنه چون با زبان دانشگاه، با زبان اون کشور بلدیت داره.
عارف فراسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان تافل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه، در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه ایلتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان تافل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان تافل و آیلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش تافل، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلتس و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و آیلتس هر دو امتحانات بین المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETSS Educational Testing System و آیلتس مربوط بریتیش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلتس تقریبا در 135 کشور. تفاوتا در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبانه تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان ده چی است؟ یعنی برای جوان ها چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوانایی که از هر کشور بخواین، در پنتونایی که بین المللی است، در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواین درس بخونن، تافل و آیلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و تافل میخوان. تافل آیلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره تافل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسی مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همو حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است، و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و به دکترا از 80 بالاتر، و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است بر دانشگاه و پنتونا، و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تکنیکای از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تکنیکا و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تکنیکای مثلا در نوشتن و شما اوتلاین جور کردن، پروفریده و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگر این شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل که است فعلا یک نویش که توفل آی بی تی است در از طریق کمپیوتر و اینترنت گرفته میشه، و آیلتس که است معمولا پیپر بیس است، کمپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکنگ در توفل شما با کمپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه، اما در آیلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنم. دیگه نحوه سوالا در توفل چهار جوابه است اما در آیلتس متفاوت است. در پالی چهار جوابه، ایسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت آیلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره. آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخونن، کتاب ها را خریداری بکنن، و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخونن، بعد از او کتاب های دیگر را میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است، که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخونن، و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخونن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و توفل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است. مهمان آزادی.
محترمه شریفه سحر، سلام علیکم، به مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین نظر صاحب، تشکر از شما که ما دعوت کردین.
شریفه جان، سحر ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز ما، از کجای افغانستان هستین، کدام سال تولد شدین، تحصیلاتتان چطور آغاز کردین، باز سوالای دیگرم طرح میکنم. بفرمایید خانم شریفه سحر.
تشکر نظر صاحب. شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، در شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم. و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم و تا صنف 8 دیگه 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از اون بعد از سقوط اول سقوط طالبا سال 2002 پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزو